أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که من احرم بلا غسلن، آیا برای او مطلوب هست که دوباره غسل بکنه ثم احرام ببنده یا نه، و اگر این کار را کرد آیا اون احرامی که معتبر هست و موضوع اثر هست احرام اول هست یا احرام دومه، یا به عبارت اخرى احرام دومی که در این موارد انجام می شود احرام حقیقی هست یا احرام صوری هست و احرام اول فقط احرام حقیقی هست. در این قسمت بیان شد که اقوال متعدد بود. اونی را که مرحوم صاحب جواهر انتخاب فرمودن، قبول کردن، این بود که در این موارد هم احرام اول که بلا غسلن تحقق پیدا کرده، هم او احرام صحیح و حقیقی هست، و هم احرام دوم که بعد از غسل تحقق پیدا کرد، این هم احرام صحیح هست. به جمع بین اینها مشکلی نداره، نظیر نمازی است که به صورت فرادا خونده شده، واجب انجام شده، ولی مستحب هست که این نماز را در ضمن جماعت اعاده بکنه. خب اینجا اعاده نماز در ضمن جماعت که ندب و مستحب هست، با اون فرض که نماز اول بود و جمع با اون فرض که نماز اول بود منافات نداره، که تکلیف ساقط شده. اگر به همون نماز فرادا اکتفا بکنه استحقاق عقوبتی در کار نیست، ولی در عین حال اگر نماز دوم رو انجام بده این امر داره، مطلوب هست. بلکه در روایات وارد شده که خداوند متعال اونی را که اکمل از این دو هست از او قبول میکنه. اگر در واقع اونی را که اکمل هست نماز جماعت باشه، اون را از او به عنوان همین عملی که انجام شده در مقام امتثال قبول میشه. این در احرام هم یک چنین معنایی هست. بر این اساس بعد در مقام بیان ثمره بین اقوال، در مقام بیان ثمره بین اقوال در مسئله که ببینیم این اقوال ثمرشون در کجا ظاهر میشه، نسبت به مورد اول نسبت از ثمره، چون بین سه مورد در کلام مرحوم صاحب ریاض در مقام ثمره سه مورد ذکر شده بود. مورد اول ثمره این بود که بین الاحرامین اگر مایوج الکفاره را انجام بدهد آیا کفاره ثابت است یا ثابت نیست. مورد دومش رعایت فصل بین الشهرین در عمره، فصل به شهرین در عمره. یکی هم مسئله عدول به عمره تمتع، عدول دادن، تغییر دادن عمره مفرده به عمره تمتع که در باب حج، در باب حج تمتع هست. در مورد اول ثمره، بله در مورد اول ثمره، ولو در کلام مرحوم علامه در قواعد به صورت مطلق گفته شده، ولی در مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که این ثمره نسبت به مورد اول باید به صورت مطلق، در بلاغ ثمره اول باید به صورت مطلق قائل به کفاره بشویم. به صورت مطلق باید قائل به کفاره بشویم. چرا؟ به جهت اینکه صحیح در مسئله اینه که احرام ثانی هم احرام صحیح هست و احرام اول هم احرام صحیح بوده. خب وقتی احرام اول احرام صحیح بوده این تختیت و رأس، این تزلیل یا ویدین از محرمات احرام که در این وسط انجام شده، اینها را در حال احرام انجام داده. چون در حال احرام انجام داده، طبعا موجب کفاره در اینجا ثابته. صاحب ریاض در اینجا فرموده که این از کلام مرحوم علامه، دیروز عبارت ریاض را به حسب اون مقداری که در جواهر بود بعد سر همون عبارت مرحوم صاحب ریاض بود که صاحب ریاض این سه تا قسمت را فرموده که سه تا ثمره است، ولی از کلام مرحوم علامه استفاده میشه که ثمره اول مترتب به نیست بلکه علی جمیع الاقوال اینه، ولی خود صاحب ریاض اشکال کرده که نه، اگر شما قائل به این بشید که احرام اول احرام باطلی هست، و احرام دوم احرام صحیح هست، خب اینجا بعد از احرام اول و قبل از احرام دوم که تختیت و رأس تزلیل انجام شده نباید کفاره داشته باشه. این حرف صاحب ریاضه. صاحب جواهر در این قسمت اشکال میکنه. اشکالی که صاحب جواهر به صاحب ریاض داره اینه که در این مورد چون قول صحیح اینه که با احرام اول احرام دوم هم صحیحا باقی هست، احرام اول را باطل نمی کنه، بچی برای ابطال احرام اول نیست. و وقتی احرام اول سر جاش باقی باشد طبعا حکم به احرام اول اگه سر جاش باقی باشه طبعا حکم به ثبوت کفاره سر جاش هست. بعد از نقل عبارت ریاض، صاحب جواهر در ذیل عبارت ریاض فرموده لا یخفا علیک ما فی ذلک کلیه بعد الاحاطه بما ذکرنا، که ما ذکرنا مقتضی این جهته که در وجوب کفاره للعمل متخلل بینهما نباید اشکال بکنیم. چرا نباید اشکال بکنیم بر اساس مطالب قبلی؟ لبقای صحت الاحرام الاول و این استحب الاعاده التي لا تبطلها. چون قول صحیح بر اساس اونی را که ما گفتیم اینی که احرام اول صحیح است، احرام ولو اعاده او هم مستحبه، یعنی احرام دوم هم صحیحه، ولی استحباب اعاده و صحت احرام دوم که موجب بطلان احرام اول نمیشه. چون موجب بطلان احرام اول نمیشه پس کفاره این وسط ثابت هست. استحباب اعاده لا تبطل احرام الاول. پس استحباب اعاده برای چیه؟ در مقابل حرف صاحب مدارک و صاحب مسالک که اعاده را کاشف از بطلان احرام اول گرفتن، صاحب ریاض می‌فرماید که این اعاده کاشف از بطلان احرام اول نیست، بلکه اعاده حکم تعبدی شرعی لتدارک الفضیله نحو اعاده صلاة جماعتا. این استحباب اعاده‌ای که ما در باب احرام داریم حکم تعبدی است که برای تدارک فضیله شارع جعل کرده، نه اینکه اون عمل قبلی ملغا بشود، کل عدم بشه، همونطور که در باب نماز جماعت اینجور داریم و یحسب له فی الواقع افضلهما نحو ما ورد فی صلاة جماعتا، نظیر اونجی که در باب نماز جماعت وارد شده که ان الله تعالی یختار احبهما، اونی که افضل هست، اینجا در نتیجه این میشه. و ان بقیت الاحکام الظاهریه علی الاول المحکوم به صحته ظاهرا، ولو بله احکام ظاهریه باقی هست، چون این احرام اول صحیحه، وقتی صحیح بود آثار صحت الاحرام مترتب میشه. اثر صحت الاحرام اینه که اگر شخص بعد از احرام تقطیه کرد، تذلیل کرد یا غیر این از محرمات احرام را انجام داد، باید کفاره بده. این اثر صحت احرامه. این روی نصاب صاحب جواهر در اینجا از فرمایش از عبارات جواهر استفاده میشه که در اینجا مختار صاحب جواهر در میان اقوال، این قول همون قول بله اخیره که مختار مرحوم های خویی هم هست که حقائل به بله قائل به مطلوبیت هر دو احرام، صحت هر دو احرام میشه. لازمه صحت هر دو احرام اینه که موجب که این وسط کفاره ثابت بشه.
این که باب عاد حکمی
تعبدیه فرمودید فرمایش صاحب ریاض یا فرمایش صاحب جواهر، صاحب ریاض که انه فرموده که صاحب ریاض فرموده که ما در این صاحب ریاض فرموده که این که علامه این کفاره را گفت، این ثبوت کفاره را از موارد ثمره حساب میکرده، نه حرف علامه تمام نیست، باید ثمره قائل، باید بین این که احرام دوم صحیح هست به موجب بطلان احرام اول میشود یا موجب بطلان احرام اول نمیشود، فقط صورت الاحرامه، باید بین اینا تفصیل بدیم. در یک تقدیر کفاره ثابته، در تقدیر دیگه کفاره ثابت نیست. حرف صاحب ریاض این بود. صاحب جواهر فرموده ما احرام دوم را صحیح می دانیم، ولی صحیح بودن احرام دوم به معنای باطل کردن احرام اول نیست، بلکه احرام اول هم صحیحاً واقع شده، صحیحاً هم باقی هست، احرام دوم هم واقع شده دیگه. پس وقتی که هر احرام اول صحیحاً باقی بود، این عملی که تقطیت و رأس باشه وسط انجام گرفته، این موضوع ثبوت کفاره است. این فرمایش صاحب جواهر هم در حقیقت اونی که مرحوم آقای خویی اختیار کرده، همون فرمایش صاحب جواهر رو اختیار کرده. صاحب جواهر اون قول فسد که قائل به ابطال باشه اونو قبول نکرده. ولی خب اشکالی که در اینجا وجود داره که در جلسات قبلا مطرح شده اینه که بنابر این که بله چون ظاهر احرام در اینجا اینه که در روایت حسن بن سعید که یعیده، ظاهر اینه که خود احرام حقیقتا محقق می شود، خود احرام حقیقتا محقق میشه. اعاده در اینجا به معنای ایجاد شی ثانیانه، ظاهر او اینه که حقیقتا او را ایجاد بکنه. اگر ما در حقیقت الاحرام قائل به این شدیم که احرام امر مسببی هست، حالتی هست که شخص با گفتن تلبیه در اون حالت قرار میگیره، در یک حریم خاصی قرار میگیره که باید یک تکالیف خاصی را رعایت بکنه، اگر به این معنا ملتزم شدیم در باب احرام، خب حقیقت احرام را اگر این گرفتیم دیگه این وجود ثانی معنا نداره، وجود ثانی معنا نداره، چون کسی که در اون حالت هست معنا نداره که دوباره در همون حالت قرار بگیره. بر اساس اون چی که در کلام مرحوم های خویی اومده که حقیقت احرام را امر سببی گرفته نه امر مسببی، احرام را گفته تلبیه، بنابر این معنا تجدید الاحرام، تکرار الاحرام، ایجاد احرام به فرد ثانی به نحو مستحب که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده به این نحو معنا داره. ولی بر اساس مبنایی که مشهور قائل هستند که صاحب جواهر هم از مشهور هست که احرام را حالت خاص می‌داند، دیگه مسئله احرام را نمی‌تواند با صلات جماعت و صلات فرادا مقایسه بکنه، تنظیر بکنه. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست اگر اون مبنا را کسی قبول بکنه که احرام امر سببی هست، لازمش اینه که حکم به صحت هر دو بکنه. ولی کسی که احرام را امر مسببی میداند، حالت خاص میداند، برای با توجه به چنین مبنایی وجهی نداره که ما بگیم احرام دوم هم صحیحاً واقع میشه، مثل صحت، مثل نماز جماعتی که نماز دوم نماز صحیح هست و نماز فرادای اول هم نماز صحیح. این تنظیر و قیاس کردن به بحث صلات جماعت بنابر مبنای مشهور در احرام که احرام را امر مسببی میگیرن، این مبنا، این تنظیر و مقایسه صحیح نیست، بلکه بر اساس نظر مشهور اگر بگیم که ما به روایت حسن بن سعید که برخورد کردیم امر به اعاده هست، خب در اینجا امر به اعاده ظاهر اعاده، اگه خود ظاهر اینو در نظر بگیریم که باید که احرام حقیقی انجام بشه، اگر احرام حقیقی بخواهد انجام بشه احرام دوم، طبعا مستلزم بطلان احرام اول خواهد بود، چون دو تا احرام که با هم دیگه جمع نمیشه. اینکه در این حالت قرار بگیر معلوم میشه که اون حالت قبلی از بین میره، یا باید این رو ملتزم بشیم که حالت قبلی از بین میره، یا اگر بگیم حالت قبلی از بین نمیره، امر به عاده رو باید به نحوی که مرحوم صاحب العرف معنا کرده معنا بگیریم، یعنی هم بکنیم بر صورت تلبیه، صورت احرام که همون گفتن تلبیه باشه. اگر مبنای مرحوم سید رو قبول کردیم، اعده رو، تعیده رو هم کردیم بر صورت احرام، خب ثبوت کفاره اینجا این وسط معلومه که منجا خود مرحوم سید بار برده. ولی اگر قائل به این شدیم که اعده تعیده یعنی احرام دوم احرام صحیح هست و احرام اول احرام باطلی هست، اگر گفتیم که احرام باطلی هست، خب چون از حالا موجب بطلان، از حالا اگه این احرام دوم نمی‌بست که احرام اول باطل نمی‌شد، که احرام دوم رو چون بسته احرام اول باطل میشه، چون بطلانش از حالا هست، چون بطلانش از حالا هست، طبعا ثبوت کفاره این وسط مترتب میشه، چون در حالی انجام داد این تقطیعت و رأس را یا تزلیل را که هنوز احرام اول سر جاش بود، هنوز باطل نشده بود، چون هنوز باطل نشده روی این حساب ثبوت کفاره این وسط هست. نتیجتا بله، این میشه که در این قسمت ثبوت کفاره، از جهت ثبوت کفاره در این روی این قول هم میشه. بله اگر کسی بگه که توی دهو کاشف از بطلان احرام اول منهین وجودش هست، این ممکنه قائل بشیم که اینجا کفاره نیست، ولی این احتمالی است که وجه نداره، چون با ادله سازگاری نداره، چون مقتضای ادله این بود که احرام اول هر چند بدون غسل بود، چون اصل و تلبیه درش محقق شده، صحیح است، صحیحاً واقع شده، نهایت اینه که احرام دوم با تحققش ادامه او رو میگیره، اما اینکه کشف بکنه از اول باطل شده، چنین کشفی در کار نیست. روی این حساب این ثمره اول مترتب بر این اقوال نمیشود، روی جمیع الاقوال این ثبوت الکفاره فی العمل المتخلل در ارتکاب محرم از محرمات احرام که موجب کفاره، ثبوت الکفاره علی جمیع اقوال میشه. اما اون دو تا مورد دوم از ثمره بله؟
یه مستحب یا فرض رو نه
فرد نقض کنه اون که یعنی اونی که هر دوتا میتونن واقع بشه، ان الله یختار و احدامان دیگه، اون از این با اون بله اون فریضه هست، ولی اینجا از باب نقض نیست، از باب بعد اگه از این باب بخوایم پیش بیاییم اون عنوان دومش اون مستحب به عنوان اولش عنوان فرد میشه، ولی این که اون عمل ناقص این عمل کامل بخواد عمل ناقص رو نقض بکنه، اون اصلا لا تنقض فرائضه مال جاییست که خود عمل فرائضش انجام شده و سنت او را انجام ندادن، اون ترک سنت، اون سنت در اونجا به معنای سنت یعنی واجبات غیر مذکوره در کتاب، نه به معنای مستحب، اون مال واجب غیر مذکوره در کتاب، یعنی اگر خلل اگر عمل مرکبی داشته باشی که بعضی از اجزایش واجبات مذکوره در کتابه مثل رکوع و سجود، بعضی از اجزایش واجبات غیر مذکوره در کتابه مثل مثلا قرائت، به خاطر نقص واجبات غیر مذکوره در کتاب واجبات مذکوره در کتاب رکوع و سجودی که انجام شده باطل نمیشه، اون مال اصلاً لا تنقض فریضه موردش اونجاست دیگه، نه اینکه سنت به عنوان یک عمل مستحب بیاد جلوی اون عمل فریضه قبلی را، این وصف انجام دادن عمل به وصف کمال باعث بشه که عمل قبلی باطل بشود که بدون وصف کمال بود، این محذوری نداره در باب صلاة الجماعه مقتضای ادله هم هست. خب این ثمره اول این بود. دو تا ثمره دیگه در عبارات مرحوم صاحب ریاض عنوان شده بود برای این اقوال در مسئله که آیا احرام اول صحیحه، احرام دوم صحیحه، بین اینا چه ثمره ای هست. ثمره دوم این بود که در عمره مفرده در ادله داریم که لکل شهرین عمره، حالا شهر محل خلافه که شهر به معنی سی روزه یا شهر ماه قمری، مثلا ماه رجب یک عمره دارد، ماه شعبان یک عمره، ولو آخره ولو روز 28 بله روز آخر ماه رجب، 29 ماه رجب هم اگه عمره مفرده انجام دادی، اول ماه شعبان هم میتوانی عمره مفرده انجام بدی، ملاک ماه هلالی هست نه سی روز، حالا علی خلافی که در هست علایالت در ادله هست که لکل شهرن عمره مفرده، هر ماهی فقط یک عمره بیشتر شخص برای خودش یک عمره بیشتر نمیتوانه انجام بده، عمره نیابی حسابی دیگه داره. خب این لکل شهرن عمره، صاحب ریاض فرموده که مورد دوم ثمره برای بحث این مسئله هست که اگر شخصی در چون مفروض در محل بحث اینه که شخص احرم بلا غسلن ثم اغتسل و احرم ثانیا، مورد دوم ثمره اینه که اگر شخص این امر اول رو این که بلا غسلن احرام بسته رو این رو در 29 ماه جمادی الثانی انجام داده، بعد ثم اغتسل و احرم ثانیا، هم مسجد شجره بوده عبور نکرده بود از اونجا، همونجا مونده بود، روز بعد که ماه رجب شده عمره محرم شده به احرام عمره مفرده، احرام ثانی در ماه رجب واقع شده، احرام اول در ماه شعبان واقع شده، در ماه جمادی الثانی واقع شده. خب اینجا اگر احرام اول احرام صحیح بود، احرام اول احرام صحیح بود، این شخص می تواند، این شخص می تواند در ماه رجب یا عمره دیگه غیر از این انجام بده، غیر از این یا عمره دیگه انجام بده. ولی اگه احرام اول احرام صحیح نبود، احرام دوم احرام صحیح بود، احرام دوم خود احرام دوم در ماه رجب دی همین عمره رو تمام کرد دیگه، در ماه رجب دستش بسته است، احرام دیگه عمره دیگه نمیتواند انجام بده، باید صبر بکنه تا ماه شعبان برسه. این ثمره دوم. آیا این ثمره متعتب هست در اینجا یا متعتب نیست؟ اون این بله، این بحث در هم فصل عمره مطرح هست در کتاب حج، که در این مسئله که ملاک لکل شهر عمره، ملاک زمان احرام هست یا زمان انجام دادن مناسک عمره مفرده. این که داره که هر ماهی عمره انجام بده، یعنی کسی که احرم ملاک در اون زمان احرام انجام مناسک هست یا خود زمان احرام هست. از بعضی از ادله استفاده میشه که ملاک زمان خود احرامه، مثل اون روایتی که وارد شده در یه مورد از امام صادق علیه السلام که دخترش به امام علیه السلام عرض میکنه که ما اینجا که احرام بستیم، ما آخر بله ماه رجب احرام بستیم، بعد عمره عملا در ماه رجب نتوانستیم اعمال عمره رجبیه رو انجام بدیم، افتاده اعمال ما به ماه شعبان، عمره ما شده شعبانیه نه اون عمره رجبیه، اون فضل در عمره که عمره رجبیه باشه ما اون رو درک نکردیم. حضرت در جواب او فرمود عمره اون انما فی ما احللت لا احللت، یعنی ملاک اونیست که درش اهل در هلال احلال کردی، یعنی احرام بستی. ما فی ما احللت لا فی ما احللت، نه در اون مایی که حلالیت از عمره پیدا کردی. از بعد از ادله استفاده میشه که ملاک زمان خود احرام بستن هست. اگر ملاک در لکل شهر عمره زمان احرام بستن باشه، این ثمره‌ای که صابریات، ثمره دومی که صابریات مطرح کرده بار میشه، چون احرام بستن بلا غسل در آخر ماه جمادی اگه بود و احرام بستن با غسل در ماه رجب بود، خب اینجا احرام بستن اگه احرام اول احرام صحیح بود، شخص می تواند در ماه رجب یک عمره دیگه انجام بده. ولی اگر ملاک در احتساب را زمان خود عمره بگیریم، که گفتن در همون بحث عنوان شده مقتضای ظاهر ادله صناعت فی حد نفسی، اینی که زمان خود انجام دادن اعمال را در نظر بگیری، اگه او باشه دیگه این ثمره بار نمیشه، چون اینجا ولو آخر ماه جمادی و ثانی احرام بسته، احرام اولم احرام صحیحه، ولی عملش رو که انجام داده، عملش رو در ماه رجب، پس این عمره شده عمره رجبیه. وقتی عمره در رجب واقع شده، چون اعمالش طواف و سعیش در رجب واقع شده، دیگه ماه رجب گنجایش برای یک عمره دیگه نداره. این ثمره‌ای که ثمره دومی که صاحب ریاض مطرح فرموده مبتنی بر اینه که ما ملاک در احتساب شهر را کل شهر عمره، ملاک در احتساب شهر را زمان حدوث احرام بگیریم، نه زمان اتیان الاعمال، نه زمان انجام دادن اعمال. و همینطور در مثال بعدی که عدول به عمره تمتع هست، که صاحب ریاض فرموده که در اینجا اگر شخص در عمره مفرده را، ما یه حکمی داریم در ابواب حج تمتع، در ابواب حج این حکم هست که اگر شخصی در اشهر حج اتا به عمره مفرده، اعتمر در اشهر حج به عمره مفرده، ثم بقی فی مکه الى اوان الحج، این یجعلها عمره تمتع، اینو عمره تمتع قرار میده. خب اینجا صابریات در ثمره سوم اینطور فرموده، فرموده که چون این حکم اینجوری داریم که اگر کسی در اشهر حج عمره را انجام داد، بقیه فی مکه الى اوان الحج، یجعلها عمره تمتع، در مانعنفی بین الاقوال ثمره در این جهت ظاهر میشه که اگر ما احرام صحیح را احرام اول بدانیم، احرام اول احرام صحیح باشه نه احرام دوم، در جایی که شخص آخر ماه رمضان
عمره مفرده انجام، احرام بست برای انجام دادن عمره مفرده، در آخر ماه شعبان بلا غسل احرمه بلا غسل در آخر ماه رمضان، ولی بعد از تمام شدن ماه رمضان و آمدن ماه شوال که شوال هم یکی از اشهر حج هست، در ماه شوال این بقیه این اختصل ثم احرم ثانیان. اگه احرام اول احرام صحیح باشه، این شخص عمره مفرده را در اشهر حج انجام نداد، که عمره مفرده را در ماه رمضان انجام داد، ماه رمضان که از اشهر حج نیست. پس این شخص هرچند بماند در مکه تا روز هشتم ذیحجه، این عمره مفرده کافی برای عمره تمتع نیست، باید یه عمره تمتع دیگه انجام بده. ولی اگر گفتیم احرام در این بحث ما که ثم اغتسل ثانیاً ثم اغتسل و احرم ثانیاً، اگه احرام صحیح احرام دوم باشه، احرام دوم چون در شوال واقع شده، مساق اون قاعده کلیه میشه که احرم فی اشهر الحج و بله و احرم فی اشهر الحج و بقیه فی مکه الی یوم ترویه. این ثمره ای که صابریاز فرموده اینه. در این قسمت هم همون نکته ای که اونجا گفته شده اینجا هم در میاد، که اونجا که در ادله هست اینه که شخص عمره مفرده را در اشهر حج انجام بده. این که عمره مفرده را انجام بده یعنی اعمال عمره مفرده در اشهر حج واقع بشه. اگه مقصود از اتیان عمره در اشهر حج این باشه، در مانعنفی این شخصی که آخر ماه رمضان احرم بلا غسله ولی ماه شوال احرم معلغوت، ولو احرام اول احرام صحیح بود، ولی عمرش را اعمالش را که ماه رمضان انجام نداد، اعمالش در ماه شوال انجام شد، شوال هم که از اشهر حج، این عنوان در حق او صادقه که اتا به عمره مفرده فی اشهر الحج، اتا به عمره مفرده فی اشهر الحج به بقیه الی فی مکه الی اوان الحج. طبعا این امر برایش منطبق میشه. این دائمه دار اینه که ما در اون بحث که من اتا به عمره مفرده، ملاک را چه چیزی بگیریم؟ آیا ملاک زمان خود احرامه یا ملاک زمان انجام دادن عمله؟ اگه ملاک زمان انجام دادن عمل باشه، ثمره بار نمی شود، ولی اگه ملاک زمان حدوث احرام باشه، ثمره بار می شود. خب این مربوط به بله ثمره در این بحث. یه نکته ای در این قسمت در همین جهت ثامنه که شخص ابتدا احرم بلا غسل ثم اختصل و احرم ملغوس، اینجا در این مورد یکی از نکاتی که مربوط به این بحث است و باقی مونده اینه که آیا این حکم که مطلوبیت احرام ثانی بالاختصال باشه، این حکم اختصاص داره به کسی که ترک غسل را و احرام بلا غسل جهلن، یا این عام هست، هم جهل هم نسیان هم علم هر ستا رو میگیره؟ آیا اختصاص داره به فرد خاص یا شامل همه حالات مکلف من العلم و الجهل و النسیان، همه اینها رو شامل میشه؟ خب با توجه به متن روایت حسن بن سعید نگاه بکنیم، اون چیزی که در اون روایت اومده این است که بله ترک غسل را و احرم بلا غسل به احرام بدون غسل بست جاهلن او عالمن. عنوان جهل و علم هر دو در روایت بله عنوان جهل و علم هر دو در روایت حسن بن سعید وارد شده. رجلا احرم به غیر صلات او به غیر غسل جاهلا او عالما ما علیه فی ذلک فکیفه ینبغی له ان یصنع فکتب یعیده. عنوان جاهل اومده در دلیل، عنوان عالم هم اومده اون جگه در، ولی عنوان نسیان در کلمات در روایت حسن بن سعید نیومده. بله در روایت حسن بن سعید نیومده. آیا حکم شامل فرض نسیان هم می شود یا نسیان نمی شه؟ اون جگه در روایت به عنوان مدرک حکم بود، این عنوان درش نیومده بود، ولی در کلمات فقها مختلفه. بعضی از اینا از همون اول عبارت را جوری آوردن که ناظر به فرض نسیان هستن. از جمله در کلام مرحوم محقق در شرایع اومده که لو احرم به غیر غسل او صلاتن ثم ذکره ثم ذکره تدارک ما ترکه او و اعاد الاحرام. این عبارت اصلا از همون اول ناظر به فرض نسیان، چون تذکر در مورد نسیان معنی داره. به الا اگه شخصی جاهل بود میگن علمه ثم علمه، اون جایی رو که صورت امر رو هم که نمیگیره. عبارت مرحوم محقق در شرایع ناظر به فرض نسیانه. در کلام مرحوم سید صاحب العروه هم عنوانی که وارد شده بود در کلام مرحوم سید صاحب العروه در همون بحث احرام، در بحث احرام که این مطالب را اونجا مرحوم سید عنوان فرموده بودند، عبارت مرحوم سید عبارت مرحوم سید این ستا رو با هم داشت. فرمودن لو احرم به غیر غسل اتابهی و اعاد صورت الاحرام سواء ترکه و عالمن آمدن او جاهلن او ناسیان. بعضی از عبارات به صورت مطلق هر ستا رو به خصوصی ذکر کردن. بعضی از این عبارات مثل عبارت مرحوم محقق در شرایع اصلا فرض نسیان رو ذکر کردن، ولی به حسب اونی که مدرک حکم هست که صحیحه حسن ابن سعید ترک جهلی و ان علمه درک شده. نسبت به صورت جهل که منصوص شد، نسبت به صورت علم که منصوصه، صورت نسیان چطور در کلمات از جمله کلام مرحوم سید خب صورت نسیان را گرفته. و چی که برای روزه کرده اینه که خب این عنوان وقتی در صورت علم و در صورت جهل این حکم ثابت باشد، امر در مورد نسیان به طریق اولا ثابت میشه، چون امر نسیان اخف از صورت بله اخف نسبت به اون صورته. وقتی در جایی رو که شخص عالمن در حالی که علم داشت عمدن ترک کرد، این جا داره برای درک استحباب. این دو نیست که از دستش رفته باشه بتونه این مستحب را درک بکنه. در جایی که نسیانن از دستش رفته و عمل را انجام نداده، این به طریق اولا امکان و اهلیت برای درک داره. اون حساب در کلام مرحوم صاحب جواهر هم در ذیل همین در همین بحث که مرحوم سید این کار مرحوم محقق این کار را کرده که صورت نسیان را اضافه کرده، فرموده که بله ظاهر عبارت مصنف که محقق در شرایع باشه، ظاهر عبارت مصنف که با این تعبیر ثم ذکره مسئله خودش رو رسونده، ظاهر عبارت مصنف فرض مسئله در مورد نسیانه که ما اینکه در بعضی از کلمات به او تصریح شده. و حال اینکه ما به مدرک و حکم نگاه بکنیم در او اصلا نسیان نیومده، جهل و علم اومده. لکن فیه ان صحیح المذبور فی الجاهل والعالم من دون تعرض للناسی الا ان یفهم لهوه بالفهوا، یعنی نسیان را به عالم به جاهل ملحق میکنه به فهوای اولویت. مقصود از اولویت در اینجا توضیحش اینه، وقتی که در مورد علم و عمل که شخص آگاهانه عمل را ترک کرد، زمینه تدارک برای او شاره تأمین کرده، به او گفته میتونی تدارک بکنی اون فضیلت را، نسبت به فرد نسیان که شخص معذور بوده به طریق اولا این امکان وجود داره.
در زمان سودود روایات جهل به همین کلمه که الان در زمان حلح شده به همون معنا بوده، جهل اهم از نسیان هم بوده، یعنی
ظاهر جهل نسیان دیگه، عنوان جهل ظاهر در مقابل نسیانه دیگه. در مورد نسیان یه جهله، بله در بعضی از موارد به حسب معنای اصلی بخوایم نگاه بکنیم، جهل با نسیان رابطه اینا رابطه اون خصوص مطلقه، چون در موارد نسیان هم شخص فعلا نمیداند، ولی این جهل او مسبوق به علم هست، مسبوق به علم، ولی به حسب واقع نسبت بین جهل و نسیان نسبت اون خصوص مطلقه، ولی عنوان جهل که در ادله به کار رفته شامل فرد نسیان نمیشه، نسیان جهل خاصه، عنوان جاهل به صورت مطلقه دیگه. این بعد در این قسمت که حکم بله مال جایی است که فقط جهلن یا عالمن بله ترک کرده باشه شامل این نمیشه، بلکه شامل نسیان میشه. یه نکته دیگه ایم که در اینجا وجود داره اینه که آیا این استحباب الاحرام ثانیه متوقف بر اینه که شخص، یعنی مختص به جاییست که هم صلات را ترک کرده باشه هم غسل را ترک کرده باشه، یا اینکه نه یکی از اینا را ترک کرده باشه، این احرام ثانی استحباب داره. در این قسمت اون چی که در متن روایت حسن بن سعید هست عنوانش اینه که به غیر صلاتن او به غیر غسل، یعنی یکی از اینها کافی هست، یکی از اینها اگه باشه ولو نماز هم خونده باشه و وضو که داشت نماز را خونده ولی غسل احرام را ترک کرد، اینجا جای تدارک هست. ولی در بعضی از عبارات مثل عبارات مرحوم شیخ طوسی در نهایه اومده فرموده که اگر شخص هم صلات هم غسل را ترک کرده باشه، اینا را با هم ترک کرده باشه، اینجا احرام ثانیاً استحباب داره. این مطلبی است که در کلام مرحوم شیخ هست و بعضی از فقها هم تبعیت کردن از مرحوم شیخ همین رو گفتن، ولی خب این مطلب محل اشکال هست، صاحب جواهر اشکال کرده. اشکال صاحب جواهر به اینه که در اینجا اونی که ظاهر ادله هست اینه که ترک احدهما کافیه برای این جهته، ولو در روایت مفروض ترک کلیهما هست، ولی متفاهم از روایت اینه که ترک احدهما کافیه. این که صاحب جواهر اینجوری روایت را معنا میکنه، این نشون میده که در نسخه وسائل، نسخه روایت که پیش صاحب جواهر بوده و به غیر غسل بوده، چون داره که به غیر صلات و الا اگه به غیر صلاتن او به غیر غسل بوده، خود این از همون اول مفادش اینه که ترک احدهما کافیه، ولی صاحب جواهر میفهمد که مفروضی در روایت ترک معنه. حالا اگر ترک اگه او باشه که واضح هست، اگه واو هم باشه با همون حرف صاحب جواهر درست میشه.
جهلی که